أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه آكفا لنهرغنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. بعد از اینکه بخش سوم از گفتگوی وجود مبارک موسی کلیم به پایان رسید، یعنی اول با بنی اسرائیل، بعد با وجود مبارک هارون سلام الله علیه، بعد با سامری، اونگاه این حکم را از طرف ذات اقدس اله صادر کرد، فرمود فذهب، دور شد. حالا یا این اعلام عذاب الهی است که با همین وضع عذاب دامنگیر سامری شد، یا اخبار است، ولی بالاخره با بیان موسی کلیم سلام الله علیه این چند امر محققا واقع شد. یکی اینکه سامری به دردی مبتلا شد که هم خودش از جامعه وحشت داشت، هم کسی با او نمیتوانست ارتباط برقرار کند. حالا یا به وسوسه مبتلا شد که به هیچ کس نزدیک نمیشد، یا به بیماری واگیر مبتلا شد که هیچ کسی جرأت نمیکرد با او نزدیک بشود، بالاخره به عذاب عریب گرفتار شد. این یکی. به هلاکت مشخص هم در دنیا محکوم شد که فرمود و ان لک موعدا لن تخلفه، و به عذاب الهی هم در قیامت محکوم شد. بعد فرمود به این که این اله تو که مرتب با این اله عکوف داشتی، ونظر اله اله کلذی زلت علیه آکفر، که مرتب با این خدا در ارتباط بودی، این را ما می سوزونیم، پودر بی کنیم، به دریا می ریزیم و مانند. اونگاه خطاب به همه که فرمود بگه خدای شما الله هست یک، و توحید بعد از اثبات اصل الوهیت مطرح است، و این خدا شریک بردار نیست، هیچ چیزی در جهان هستی شریک این خدا نیست، و این خدا به جمیع اشیاء عالم است، چون به جمیع اشیاء احاطه تدبیری دارد، پس باید به جمیع اشیاء عالم باشد. برخی ها گفتن به این که معدوم را شیء میگویند، معدوم هم شیء است. این که میدید در کتاب های کلامی احیانا آمده است که شیئیت اعمی از وجود است، شیء یا موجود است یا معدوم. بعد تو حکمت های الهی گفتن قد سابق الشیء لدینا عیسی، از همین کلام آمده که میگن شیء اعمی از وجود است، ممکن است یه چیزی موجود نباشد، معدوم باشد، ولی شیء باشد. واسطه بین وجود و عدم هم از همین قبیل است، منزلت بین هستی و نیستی از همین قبیل است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو اصول کافی جلد اول، و مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو همون توحید مرحوم صدوق، در احتجاجات ائمه علیهم السلام هم از وجود مبارک امام رضا، هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما استدلال کردن، فرمودن لیس بین النفی و اثبات منزله، دیگه بین وجود عدم که چیزی واسطه نیست، این از غرر فرماشات اوناست در مبدأ تصدیقی. هم در مجلس الرضایی که مرحوم صدوق در پایان توحیدش نقل کرده است این امر مطلب آمده که اگر خدا حادث نیست، اراده حادث نیست، ازلی است، اگر ازلی نیست حادث است، برای اینکه بین اینها که واسطه نیست. هم به صراحه مرحوم صدوق مرحوم کلینی در جلد اول کافی نقل کرد که امام صادق سلام الله علیه فرمود لیس بین النفی و اثبات منزله، بنابراین چیزی که معدوم باشد شی نیست. برخی ها خواستن به همین آیه به تعبیر المیزان استفاده کنن، سیدر استاد فرمود به این که اینا خواستن بگوید به این که بعضی از چیزها که موجود نیست شی است. چرا؟ برای اینکه معدوم معلوم خداست و خدا به کل شیئن علیم است، پس معدوم هم معلوم است، پس معدوم هم شیء است. نقد ایشون این است که آیه دارد خدا به کل شیئن علیم است، نه هر چیزی که علیم خدا به علم داد او شیء است. کل شیئن معلوم، نه کل معلومن شیء. از آیه بر نمی آید که هرچی که معلوم خداست شیء است، از آیه بر می آید هرچی شیء است معلوم خداست، چون موجبه کلی که نفسی ها منعکس نمی شه. این مطلب رو عرض کردم برای اینکه حرف جناب شیخ اشراق روشن بشه. ایشون می گوید سر پیدایش این حرف های سوس در بین مسلمین این بود که اینا علاقمند بودن چیزی که از یونان رسیده رو ترجمه کنن. خیال میکردن هر اسمی که یونانی است اون کتاب فلسفه است و اون نویسنده فیلسوف. در ترجمه باز شد و حساب نشده هم به سرزمین مسلمین آمد، این آرای سوس پدید آمده. الان هم شما ببینید روی کرده بسیاری از حوزوی به دانشگاهی به فلسفه غربه، بدون اینکه از جهان بینی خودشون، از الهیات خودشون، از حکمت خودشون با خبر بشن، اینا خیال میکنن هر کس در مغرب زمین یک کتابی نوشته خودش فیلسوف است و اون کتاب هم فلسفه است. شیخ اشراق میگوید سر پیدایش بسیاری از آرای ضعیف در بین مسلمین و متکلمین رواج حساب نشده ترجمه است. الان هم همون خطر هست. ببینید غالب جهان بینی هایی که چه در دانشگاه و چه احیانا در حوزوی روشن فکر هست همین گرایش به نوشته های اونهاست. به هر تقدیر کل شیئن معلومون، نه کل معلومن شیئون. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله در جریان بعد از پایان این فرمود کذالک نقص علیک من انباء ما سبق، ما قصه را برای تعلیم کتاب و حکمت ذکر میکنیم، قصه انبیاء گذشته ذکر میکنیم، قصه اولیاء گذشته را ذکر میکنیم، قصه اقوام و امم گذشته را ذکر میکنیم، اما همه این قصص در مدار یعلمهم الکتاب و الحکمه است. چیزی که حکمت باشد برای توده مردم یک، و طهارت روح را به همراه داشته باشد دو، اینا را نقل میکنیم. بعضی از چیزاست که هم حکمت است هم طهارت روح را به همراه دارد، لکن در دسترس فکر توده مردم نیست. اون را با پیغمبر صلی الله علیه و سلم، با اهل بیت علیهم السلام در میون بذاریم. نظیر جریان اسماء حسنایی که خدای سبحان به حضرت آدم آموخت، نظیر کیفیت تعلیم خدا نسبت به حضرت آدم که چگونه علم آدم الاسماء کلها یک، و نظیر انبا و نه تعلیم. انبا یعنی انبا، تعلیم یعنی تعلیم. آدم تعلیم نداد اسما را به ملائکه، در حد انبا و گزارش به ملائکه رسوند. یا آدمو انبئهم به اسمای هاولا، این فقط یک جای قرآن کریم آمده و جز اهل بیت کسی نمیدونن اسما چگونه است و انسان کامل چگونه اسما الله را از خدا یاد گرفت و چرا ملائکه شاگرد بلا واسطه خدا نبودن، حتما باید شاگرد مع الواسطه باشن، و چرا آدم تعلیم نکرد اسما را به ملائکه، در حد گزارش انوا گفت. اینا چیزهایی است که با درس خوندن 50-60 ساله حل میشه، نه در دسترس توده مردمه. لذا قرآن کریم ایرا یک بار نقل کرد و رد شد. این یک. این فوق یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم است. بعضی از امور است که دون یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم است. نه نقشی در تعلیم کتاب و حکمت دارد، نه سهمی در تزکیه. نظیر سحر و اعیون الناس بسترهبوهم. دیگه حالا قرآن بیاد شهر بدهد که چگونه این مار تناب‌ها را به صورت مار در آوردن، این چوب‌ها را به صورت مار درست کردن، سحر یعنی چه، ساحر چه کاری میکند که چوب را مار میکند، عصا را مار، تناب را مار میکند. اینا لا یزر من جهله ولا ینفر من علمه. اینا دون یعلمهم الکتاب و الحکمه است. جریان سامری هم به شرح ایزد چگونه شده است که این اجر رو، مجسمه اجر رو یا جسد اجر رو به صدا در آورده. این نه تعلیم کتاب و حکمت است، نه تزکیه نفوس. قرآن کریم اینها را از حرف دیگران بازگو میکند و سریعا رد میشود، ولی اینکه تأثیر تعلیم کتاب و حکمت یک، تأثیر تزکیه نفوس دو، هیچ کدام درش نیست. یا اگر باشد در دسترس توده مردم نیست نظیر تعلیم اسما. جنهای فراوانی در خدمت حضرت سلیمان سلام الله علیه بودن، کارهای کارگری، معماری، مهندسی، عملیکی، کارفرمایی حضرت را به عهده داشتند. اما چگونه وجود مبارک سلیمان این جنها را مسخر کرده بود، این جنت را، نه اجنه، اجنه جمع جنینه، که کنتم اجنتن فی اون بطون امهاتکم، نگیم اجنه، بگیم جنت، جنها را چگونه تسخیر کرد. این را فقط عبوری قرآن کریم گفت رد شد، ولی که در دسترس کسی نیست که بیاد جنها را تسخیر بکنه از اون معماری و کاردانی و کارگشایی بوده بگیره. یا هدهدی که رفته از فلسطین به یمن و اون گزارش را آورد و پرورش داد، چگونه گفت اینی وجد تو قومی که یعبدون شمس را من دون خود دون الله، یا وجد تو ملکه را که اوتید من کل شی. چگونه انسان میتواند هدهد را تربیت کند به این جا برساند؟ اینا یه چیزایی نیست که یا فوق یعلمهم الکتاب و الحکمه است یا دون معلمهم الکتاب و الحکمه. این گونه از قصص و امثال این قصص را وجود مبارک پروردگار عبوری رد شد. ائمه به ما فرمودند وقتی میبینید قرآن روی امری تکیه نمی کند، اصرار ندارد، اسکتوا ما سکت الله، و ذات اقدس اله ساکت نشده است از یه اموری نسیانه، بلکه دیدیم به درد شانه میخوره. یا شما با او دسترسی نداری، نظیر کیفیت تعلیم اسما با ملائکه، یا کیفیت مسخر کردن جنها، یا کیفیت مسخر کردن کوها. همه این کوهای نماز جماعتی داشتن به امامت حضرت داوود سلام الله علیه. یا جبالو عبدی معه و جعل الجبال یسبحن معه بالعشی والاشراق. چگونه ما یه نماز جماعتی بخونیم که سلسله جبال زاگرس یا البرز به ما اقتدا کنن؟ این رو قرآن عبوری رد شد. فتحصله که قرآن هرچه نقل کرد به این معنا نیست که تا کنهش برید و یاد بگیرید، برای اینکه بعضی ها فوق فهم بشر است، بعضی ها دون فهم بشر. اون کاری که دون بشر است کفره و فسقه انجام دادن، نظیر همین کاری که سامری بوده گرفته. اونی که فوق فهم بشر است یا خود خدا انجام داده یا انبیای الهی به اذن الهی انجام دادن. این که فهمود و کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق راجع به همینه که ما قصه هایی که سبقه تعلیم کتاب و حکمت دارد و سبقه تزکیه نفوس دارد به شما گفت. اینم یه مرد مطلب دیگه درباره متشابه بودن قرآن است که ما نیازمند به ائمه مسلم هستیم. شما تو اصول مستحضرید وقتی گفتن به این که باید روایات را بر قرآن کریم عرضه کرد، هم در اصول هم در فقه. در اصول در بحث نصوص علاجیه اونجا گفتن به این که وقتی دو تا خبر متعارض داریم الا و لابد بود بر قرآن عرضه کن. در فقه در مسئله شرط گفتن در باب کتاب بخش شروط شرطی صحیح و نافذ است که مخالف کتاب و سنت نباشد. هم در فقه و هم در اصول گفتن عرضه بر قرآن لازم است یک، و معیار عدم المخالفت است نه وجود الموافقه دو. ما به دنبال موافق نماد بگردیم، برای که قرآن کریم منزله قانون اساسی است، کلیات را میکند نه جزئیات را. ما در امور جزئی وقتی که باید بر قرآن عرضه کنیم باید ببینیم مخالف قرآن نباشه، نه موافق قرآن. موافقت قرآن شرط نیست، نه در اصول نه در بحث فقه شروط. در فقه مخالفت قرآن ضرر دارد، با کلیات و قوانین اساسی قرآن نباید مخالف باشه. وقتی مخالف نشود اون کسی که عدل قرآن است یعنی اعتراض ضمیر را مشخص میکند که فرون نماز جهر است، فرون نماز اخفات است، حج احکامش اینه، طواف احکامش اینه و مانند آن. پس معیار عدم مخالفت قرآن است، چه در فقه چه در اصول، نه موافقت کتاب الله. مطلب بعدی آن است که این متشابهات در ذیل همون آیه اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت که روایات هم مثل قرآن کریم دو بخش داره، ناسخ و منسوخ داره، متشابه و محکم داره، عام و خاص داره، مطلق و مقید داره، مجمل و مبین داره. مرحوم صدوق تو عیون نقل کرده روایات فراوانی به تعبیر سیدن استاد مستفیض است که در بحث آیه سوره مبارک آل عمران گذشت، روایات مستفیض است که اهل بیت فرمودن اخبار ما متشابه داره و محکم داره. خب اگر متشابه را غیر از اونها نمیفهمن فرل امام امامون. معنای متشابه داشتن اینه که متشابه دو تا مطلب داره، یکی تعویل داره یکی تفسیر. تعویل متشابه را غیر از اونها کسی نمیدونه، اما تفسیر متشابه مقدور علماست. خب ما متشابهات آیات را به وسیله ائمه حل بکنیم، متشابهات ائمه را با چه وسیله حل بکنیم؟ با خبر. خبر اونا هم که باز متشابه است و محکم. رد متشابه به محکم یه هدایت تفسیری است. در همون نصوص مستفیضه که ائمه فرمودن اخبار ما متشابه و محکم دارد، فرمودن من رد المتشابه الى المحکم فقط هدیه الى صراط المستقیم. تعویل در مقابل تفسیر است. تفسیر را علما میفهمند، اما تعویل را غیر از ائمه کسی نمیدونه که یعنی چی. در بخشایی که مربوط به یومیتی یعتی تعویلو اونجا گذشت که تعویل از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست، از سنخ معقولات نیست، از سنخ مقولات نیست. تعویل یه امر خارجی است که کل قرآن تعویل دارد. به خدای سبحان فرمود قیامت تعویل قرآن می آید، یومیتی تعویلهو. و وجود مبارک یوسف به یعقوب سلام الله علیه ما بعد از اینکه اون صحنه را عینی و خارجی دیدن فرمود یا ابت هاذا تعویلو، تعویلو یعنی تعویلو ما رأیتو، نه تفسیر. تعویل مربوط به لفظ نیست، تعویل مربوط به مفهوم نیست، تعویل مربوط به درس حوزه و دانشگاه نیست، تعویل مربوط به حقایق عینی است از اهل بیته. بنابراین رد متشابه به محکم کار عالمان دینه. تعویل متشابه، چه متشابه قرآنی چه متشابه روایی، رو خدا روزی کسی نکرده. اینا فقط همون خاندان عصمت هم که این حقیقت چیه. میبینید وقتی اینا حرف میزنن برابر با تعویل حرف میزنن. یه وقت هستی کسی آبدانه زاهدانه نصیحت میکند، میگه حرامخوری نکنید، راندخوری نکنید، رشوه‌خوری نکنید، عذاب خدا در بر هست، مسئولیت دارید، مال مردم است. اینا یا فقیهانه است یا محدثانه است یا آبدانه است یا زاهدانه. اما یه وقتی میبینید نهج البلاغه رو مطالعه میکنید، وجود مبارک از تعمیر فرمودن اشعث ابن قیس شبانه که آمده چون پرونده داشت فردا محاکمه او بود، شب جاب ملفوفتن، یه حلوایی رو پیچیده زیر لباس نگه داشته آورده. من از بوی بد این حلوا منزجر شدم. این قی کرده افعیه، این حرف فقیه نیست، حرف عابد و زاهد نیست، حرف عارفه. این کسیست که تعویل یعنی تعویل میدونه رشوه قی کرده و بالا آورده ماره. این حضرت که مبالغه نکرده معذرالله که فرمود اجلت به ریق هیتن او قیعه ها، مثل که آب دهن یک مار رو شما حلوا درست کردی یا بالا آورده مار را حلوا درست کردی آوردی، چون فردا به همون صورت در میاد. این کسی که میگه لو کش ورقه تا مزدت تو یقینا، داره میبینه که رشوه همون قی کرده ماره، سمیست. اون که میگه گناه نکن معصیت، او فقیه است و عابد است و زاهد. اون که میگه سم نخور، او عارفه. یه وقت از خودش به لباس عارف در میاره، او مقلده، او عارف نیست. اما اگر مرد است و عارف است باید بو بکشه، اگه بوی سم میده میفهمه دیده. وجود بارک پیغمبر بعضی احساس میکرد بدبوست، فمو تقتر و بل استغفار لا تفزهن نکم رباه و زنو. بعضی ها که پیش حضرت میمدن حضرت بینیشه میگره، گفت این کیه؟ اینه میگن عارف. برای اینکه تعویل این گناه همون لجنه، این لجن رو حضرت الان احساس کرده، بینیشه گرفته. و وجود بارک هست امیر فرمود او جنت به ریغ هیتن او غیعه ها. این عارف، این معنی تعویل که یوم یعتی تعویله، باطن گناه اینه. فرمود چون باطن گناه اینه، دیگران باید بمیرند و ببینند، من هم اکنون میبینم لو کش و قدام از دت و یقینا. بنابراین متشابهات تو روایات فراوانه، تو آیات هم هست. تعویل متشابه رو غیر از این زوات قدسی کسی دیگه نمیدونه. تفسیر متشابهات با ارجاع به محکمات حل است، اما اختلاف فتوا دلیل نیست برای اینکه این شیء متشابه است و حلش آسون نیست. الان ما یه آیه داریم خیلی شفاف و روشن، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسألوا ذکر الله وذروا البیع. این آیه دیگه مشترک لفظی و مشترک معنوی و مجاز و اینا که توش نیست، معناش خیلی شفاف و روشن. یه چند تا روایت هم داریم، اونم مثل همین آیه روشنه. اما شما ببینید فتوای مراجع ما در عصر غیبت در باره نماز جمعه 5 فتوای رو در روی همه. بعضی میگن نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، بدعت است، چون منصب امام زمان مرحوم بروجردینا به زحمت مرحوم خونساری نماز جماعت جمعه میخونه، بعدها کم کم حل شد. من کسی جرأت داشت نماز جمعه بخونه؟ اینها حرام عینی میدونسته. بعضی ها میگن نخه، حرام عینی نیست، در قبار این واجب تعیینی است و در عصر غیبت غیر از نماز جمعه چیزی کافی نیست. این رو در روی اونه. قول سوم آن است که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است و نه تعیینی، منتها با وجوب احتیاط. احتیاط واجب این است که 4 رکعت زمین بکنه. قول چهارم این است که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است با احتیاط مستحب که 4 رکعت را وزن بکنه. قول پنجم که به حوال حق است نخه، واجب تخییری است، احتیاط هم لازم نیست. خب این آرای پنجگاده رو ما از همین آیه و چند روایت در میاریم. ما چند بار فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو در همین مجلس تفسیر یا بحث‌های فقهی خوندیم. مرحوم شیخ طوسی رضوان داره در کتاب شریف عدت الاصول کمی یک جلد اول عدت الاصول صفحه 356 ایشون میفرماید که من چرا وادار شدم به تدوین اصول و تنظیم مراحل فکری. در عدت الاصول جلد اول صفحه 356 میفرماید به این که قد ذکرت ما ورد عنهم علیهم السلام من الاحادیث المختلفه التي تختص بالفقه في كتابي المعروف بالاستبصار و تهذیب، چون این عده رو بعد از استفسار و تهذیب مرقوم فرمودن. فرمود من اون روایات رو در اون دو کتاب روایی جمع کردم، یعنی گرد آوردم و روایات هم کاملا با هم مختلفن. و قد ذکرت و در این دو کتاب ما یزید و علی 5000 حدیث، بیش از 5000 حدیث رو من جمع آوری کردم. و ذکرت و فی اکثر اختلاف طائفته فی العمل بها، در اکثر این نصوص گفتم که طائفه امامیه در عمل به اینها اختلاف فتوا دارن. و ذالکه اشهر من ان یخفا، اختلاف علمای ما اشهر از آن است که بر کسی مخفی باشد. این جمله خود تعبیر فرمایید، حتی انکه لو تأملت اختلافهم فی هذه الاحکام، اگر شما خلاف را که بعدها شیخ طوسی نوشت، مختلف را که بعدها علامه نوشت، این اختلاف فتاوا را شما ملاحظه بکنید، حتی انکه لو تأملت اختلافهم فی هذه الاحکام وجدته یزید و الاختلاف ابی حنیفته و شافعیه و مالک، یعنی اختلافی که بین ابی حنیفه و شافعی و مالک است یه طرف، اختلافی که بین علمای ما شیعه است یه طرف، این اختلاف داخلی ما بیش از اختلاف خارجی اون سه مذهبه. خب پس روایات با داشتن اهل بیت مشکل اختلاف حل نکرد، اختلاف رو اجتهاد است نه منشأ تشابه، غالب این روایات متشابه نیست. و وجدتهم، بعد میفرماد به این که نصیحت هم میکند، میگد به این که اینا اختلاف دارن، خب یکی نماز جمعه رو حرام میدونه، یکی نماز جمعه رو واجب عینی میدونه، به بین هما هم اوساط، اما همه اینها برادرانه زندگی میکنن، این نصیحت سیاسی اجتماعی است که ایشون دارن. فرماد و وجدتهم مع هذا الاختلاف العظیم لم یقطع احد منهم موالات صاحبه و لم ینتهی الى تدلیله و تفسیقه و البراءه من مخالفه. فرمود هیچ کدام دیگری رو ترد نکرده، با هم در جامعه زندگی میکردن. غرض این است که تشابه در روایات فراوان است، مثل آیه تشابه یه تأویلی دارد که غیر از اهل بیت کسی نمیدونه، یه تفسیر و تبیینی دارد که برای علما مقدوره، و قرآن کریم مرجع متشابهات را همون محکمات قرار داده که فرمود هنو ام مالی کتاب. بنابراین می شود با ارجاع متشابهات به محکمات مسئله را حل کرد. نیاز ما به ائمه برای آن است که خود قانون اساسی ما را به اهل بیت ارجاع داده، هم آیه تطهیر هم آیه مباهل سوره مبارک 8 اون ما آتاکم الرسول به حضوه ما ناکم. ببینید پیغمبر چی میگه دیگه، از این شفافتر که شما چی میخواید؟ یه امر روشن فرمود، ببینید پیغمبر چی میگه، پیغمبرم حدیث ثقلی میگفته. پس خود قرآن کریم ما رو به اهل بیت ارجاع داده، و هزارها حکم است که بدون اهل بیت حل نمیشه. جزئیات همونطوری که نفلیه و الفیه داریم، هزارها داریم، از وجود مبارک امام صادق امام کاظم همین زرار دیگری میگه من این 40 سال خدمت شما هستم احکام حج سال بکنم تمام نمیشه. فرمود چگونه کسی خانه ای که از عهد قدیم معبد انبیا و اولیا بوده تو میخوای 40 سال احکام حج بفهمی؟ خب ایناست دیگر. بنابراین نیازی به ائمه علیهم السلام هم برای تفسیر قرآن است، هم برای حجت بودن است، هم برای احکام است، به حکم است، به هزارها نیازهای دیگه. اما تأویل را غیر از اینا کسی دیگه نمیدونه. تأویل همینه، ما معلان که داریم این نهج البلاغه را بحث میکنیم داریم قصه میگیم. هنر در اینه که انسان این بو بکشه. اونا گفتن خود هنر دان دیدن آتش عیان. اگه مردی این الان که آتش این همه شعله که داره، ببین آتش که بالفعل موجوده مماله رفی وجود ماره که امام رضا فرمود از ما نیست کسی که بگوید بهشت و جهنم انا خلق نشده. آتش هست، گر میکشه، علوش بلنده، خب ما نمیبینیم. ما خیلی بخواهیم هنرمندان حرف بزنیم، زاهدانه و عابدانه سخن بگیم، اما بگیم این علو آتش این گر گرفته، این نیست. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل على نار دخان. اون که میگه چون دودی هست پس آتشی هست، او داره گپ میزنه، او هنرمند نیست. اما درباره اینکه گاهی غضب یا غضبان بر ذات اقدس اله اطلاق میشه، بله گاهی هم اطلاق میشه، اما با قرینه اطلاق میشه. غضبی که در انسان است مثل وجود مبارک موسی کریم یه حالت نفسانی است. وقتی غضب هست دیگه رضا و رحمت و اینها نیست، این غضب باید تموم بشه، اون رضا و رحمت باید شروع بشه. رضا ذات اقدس اله در باره غضب موسی کریم فرمود فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الالباب. اما درباره ذات اقدس اله غضب حالت نفسانی نیست، این در عین حال که غضبان است رحمان است، که لا یشغله شیء عن شیء ولا شأن عن شأن. در حال قهر مهر دارد. این تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که در خطبه 196 نهج البلاغه این چین آمده است که فرمود خدای سبحان طوری است که لا یشغله شخص عن شخص ولا یلهیه صوت عن صوت ولا یحجزه عبد اخذ هبت عن سر ولا یشغله غضب عن رحمته. در عین حال که غضبان است رحمان است. پس با غضبان بودن وجود مبارک موسی کریم خیلی فرقه. موسی کریم فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الالباب، اما ذات اقدس اله در عین غضبان رحمان است، در عین رحمان غضبان است. در بیانات دیگر وجود مبارک هستابی در نهج البلاغه دارد اینکه اگه یه وقتی مثلا خدا را ما به این اوصاف متصف کردیم باعث تغییر و دگرگونی حال اونیست، یه حالت نفسانی برای خدا نیست. خطبه 186 نهج البلاغه اونجا دارد به اینکه لا تدرک الحواس فتحسه ولا تلبسه الایدی فتمسه ولا یتغیر به حال ولا یتبدل فی الاحوال. بنابراین غضب اگر در باره خدا، حتی کلمه غضبان اگر در باره ذات اقدس اله به کار رفت، به این معنا نیست نظیر اون چه که وجود مبارک موسی کریم غضبان بود این چنین غضب داشته باشد. نه، مبلاش متشابهات نیست. بله، قرار این که نه، پس معلوم میشه یه جایی که با این که متشابه نیست اختلاف فتوا هست. الان همین مثالی که زده شد، یا لا تنقض الیقین بشک، این متشابه نیست. یکی میگه با شک که در مقتضی وحدت قضیه متیقن و مشکوک محفوظ است، یکی میگه نیست. یکی میگه استصحاب صادق است، یکی میگه نیست. این شده متشابه نیست. یکی میگوید ما باید مقتضی رو احراز بکنیم، شک در مانع و رافع داشته باشیم تا وحدت قضیت محفوظ باشه، شک سابق لاحق و یقین سابق عود بشه، یکی میگه نیست. اینا متشابه نیست. بنابراین در خود اخبار هم متشابهات فراوانه. روایاتی که مرحوم صدوق در عیون نقل کرده و در ذیل آیه لا که لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم تو بحث روایی این همین آیه اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت، اونجا روایات مستفیض بود که اخبار ما متشابه داره. اما اونچه که مربوط به همین جریان وجود مبارک امام کاظم بود در باره اون مار و شیر، یا در باره وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه بود، خب بعضی از نسخ خطی قدیمی اینها رو داره، مخصوصا در باره مبارک امام جواد که بعضی ها تحقیق کردن این سراسین الف را داره. این طور نیست که الف نباشه، این کلمه الف است، ولی ظاهرا بهترین توجیه همون توجیهی است که در باره بیانات نورانی هست، امیر هست، که بالاتر از اینها و مهمتر از اینهاست، که فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون لحظه در کنار گوش من دری از علم گشود که از اون در هزار در و از هر دری هزار در. اون روزها کلمه میلیون رواج نداشت، نه بحث‌های اقتصادی میلیونی داشتن، نه رقم میلیونی رواج دارج بود. میگفتن الف الف. اگر کسی از الف الف سخن میگفت، او رو متهم میکردن به مبالغه، میگن فلان کسی رها کنی الف الف میگه، یعنی از میلیون حرف میزنه. خب این بیان نورانی هستمی در یه میلیون مطلب رو وجود بارک پیغمبر من آموخت. حالا هر توجیهی که در اونجا شد در 30,000 هم میشه که آسون نیست دیگه، وقتی یه میلیون حل شد 30,000 هم حل. بهترین دیگه بهترین توجیهاتش همین بود که وقتی قاعده کلیه رو به وجود مبارک حضرت گفت، از این قاعده کلیه یه میلیون مطلب در میاد. حالا اونجا برای معصوم ممکن است که وحدت در کثرت باشه، گذشته از اینکه یه قانون کلی سی ضابطه ایست کثرت هم به اونها داده بشه، ولی برای دیگران هست. شیخ استاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله در تعلیقاتی که بر شرح اصول مرحوم رساله مازندرانی دارن، چون اصول کافیه مرحوم کلینی را دی شرح کردن، مرحوم رساله مازندرانی که داماد مرحوم مجلسی بود رضوان علیه ما شرح کرده، این فروع رو شرح نکرده فقط اصول شرح کرده، یعنی جلد اول و دوم با روزه کافی که جلد هشتم از شرح کرده. شیخ بر استاد مرحوم علامه شهرانی تصحیح کرده و تعلیق زده. برخی از این تعلیقات از خود متن علمی تر و قوی تره. به این قسمت که میرسن که گاهی ممکن است هزار مطلب یا کمتر مطلب یک جا پازه بشه، میفرما این در بین بشر خیلی مهم نیست، چه رسد برای اونها. بعضی اشکال هندسی رو مثال میزنن، میگن فلون شکل هندسی اون روزها اینطور بود، 500 مسئله عمیق هندسی رو ما از این شکل 3-4 خط در میاری. خب اگه بشر بتونه از شکل قطع 500 مسئله در بیاره، یه ولی خدا 50,000-500,000 برای او سهله. بنابراین همون توجیهی که در باره وجود بارک هستمیر است که یک میلیون مطلب را وجود بارک پیغمبر من آموخت، همون توجیه در باره 30,000 است و مانندان. و این ایام را هم در خدمت زهرا سلام الله علیه هستید، اگر خوب به روزه اینها موفقید که توبه لکن به حسن معاب، وگرنه به بتالت بگذرانید بعید است که حضرت راضی باشه. این خطبه نورانی حضرت مطالعه میکنید، مباحثه میکنید، اونایی که ذوق سیاسی و اجتماعی دارن خطابهش هم میخونن، اونایی که این ذوق ندارن لاغل خطبه شه میخونن، ببینن که حضرت در این خطبه و خطابه چه کارها کرده. الحمدلله.